ولی شما تا امروز مسئولیت سختی رو به عهده داشتید. شاید اگه به خاطر مراقبت‌های شما نبود، وضعیت هلن از این که هست به مراتب بدتر بود.
اینو جدی میگی؟
همین حالا من بدون حمایت شما نمیتونم هلن رو تحت کنترل بگیرم.
مطمئن باشین هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم.
متشکرم.
خب من دیگه باید برم مقدمات شما آماده کنم. ببینی گفتم برای شما غذایی درست کنی که موقع خوردن زیاد ناراحتیتون نکنه.
شما دارید زیادی منو لوس میکنید.
اگه مادرتون اینجا بود و میدید چه بلایی به سر دخترش آوردیم، دیگه اجازه نمیداد حتی برای یه لحظه هم اینجا بمونی.
اون هیچ وقت چیزی در این مورد نمیفهمه خانم کلر، چون سال هاست که مرده.
آه خیلی متاسفم.
من و برادرم وقتی اون رفت خیلی کوچیک بودیم، برای همینم چیز زیادی ازش به یاد ندارم.
مطمئنم اگه زنده بود به وجود دختری مثل شما افتخار میکرد، ولی حتما روحش از این بابت شاده.
شاید.
خب سر میز شام میبینم تو خانم سالیوان.
اگه اجازه بدید دلم میخواد توی درست کردن غذا و چیدن میز بهتون کمک کنم.
متشکرم، ولی شما اصلا مجبور نیستین تو کارهای خونه شرکت کنی.
فکر میکنم اینطوری خودمو به شما نزدیکتر احساس میکنم. در ضمن دلم میخواد منو شما خطاب نکنید، فقط بگید آنی.
هر طور دوست داشته باشی دخترم، اینجا رو خونه خودت بدون آنی.
متشکرم.
چقدر خوشحالم که پیش ما هستی آنی. پاشو بریم عزیزم.
فقط امیدوارم کاپیتان از قیافه یک کتک خورده من خندش نگیره.
اگه این کارو کرد خودم خدمتش میرسم.
آقای آناکنوس عزیز، این چندمین نامه ایست که طی 2 ماه برای شما می نویسم، بیان که این نامه نیز حاکی از اخبار خوشی باشد. در اینجا روزها همچنان گرم و طولانی است و همه چیز در سکوت و آرامشی سنگین غوطه ور است. البته در میان خانه‌ای محصور در درختان قان و طبیعت صمیمی و خانواده‌ای که با من مهربان هستند، رفته رفته احساس بیگانگی را از دست می‌دهم. اما هنوز یک چیز است که آینده را در ذهن من مخشوش جلوه می‌دهد. هلن همچنان سرکش و ناآرام است و تمام تلاش من برای آموزش او بی‌ثمر مانده. بزرگترین مشکل من این است که نمی‌دانم چگونه باید او را تحت نظم و انضباط قرار دهم، در حالی که هیچ یک از اعضای خانوادهش علی‌رغم حسن نیتی که نسبت به من دارند سعی نمی کنند با هلن رفتاری معقول و منطقی داشته باشند. گاهی چنان مایوس می شوم که تصمیم به بازگشت می گیرم، اما وقتی به اعماق آن اقیانوس و آرامش آن صدف فکر می کنم، با خود می گویم شاید هلن همان ذره ایست که باید در صدف صبر و آرامش من به مرواریدی بدل شود. پس همچنان میمانم و هلن کوچک را به اطاعت و حرف شنوی معقول که لازمه رشد اوست وادار میسازم، و اگر لازم شود همه ملاحظات را نیز کنار خواهم گذاشت. همیشه به یاد شما آنی.
آنی، آنی، تو باید موفق بشی دختر. تو نباید منو در مقابل چیزی که سالها از تو ساختم شکست خورده قرار بدی. تو باید به خاطر همه ما تلاش کنی آنی.
پس از شنیدن سومین قسمت از نمایش معجزه همراه میشیم با کارشناسان و میهمانان برنامه که ابتدا خواهش میکنم کارشناسان خودشون رو معرفی کنن.
سلام، وقتتون بخیر باشه. فریال آذری هستم، منتقد تئاتر.
سلام، حامد اسخرزاده هستم، کارگردان و مدرس دانشگاه.
خیلی خوش آمدید. و اما میهمانان.
سلام، ریحان جان بزرگی هستم، دانش آموخته رشته ادبیات فارسی.
سلام و عرض ادب، آرزو گلشهی هستم، کارشناس تئاتر.
خب موافق هستید که این جلسه را اختصاص بدیم به مبحث معجزه که در واقع نام این نمایش هم بر همین مبنا شکل گرفته و در واقع ببینیم که معجزه چه نقشی در این داستان داشته و ماهیتش چه بوده. بفرمایید خانم دکتر آذری.
خب من فکر میکنم که اول قصه جایی که عمه داره در مورد معجزه حرف میزنه و بعد مادر هلن داره حرف میزنه، اینها معجزه رو در یک چیز میبینن و این شفای بینایی و شنوایی هلنه، یا حداقل شفای بینایی هلنه. مادر هلن و عمه هلن دربارش حرف میزنن و پدرش بهش میگه که به اون باوری نداره، اینه که هلن باید خوب بشه، حداقل باید دیگه از نابینایی نجات پیدا کنه. اگرچه روی شنواییش خیلی مانوری داده نمیشه تو قصه، ولی برای بینایی هلن خیلی ارزش قائلن و فکر میکنن که باید یه کاری بکنن تا هلن بتونه ببینه. این یه حداقلیه که اونها بهش در موردش فکر میکنن و بهش به عنوان یک معجزه باور دارن. اما ما در طول قصه و زندگی واقعی هلن چیزی که میبینیم این نیست. یعنی هلن نه بیناییش درست میشه نه شنواییش درست میشه، ولی هلن یه معجزه است. یعنی معجزش اینه که یه آدم با همه اون محدودیت هایی که توی زندگیش داره، با همه اون ناتوانایی هایی که داره، نه تواناییش، ناتوانایی هایی که داره، میتونه توی بهترین خودش رو توی جامعه ارائه بده و با همه اونها، با همه اون محدودیت هاش چجوری زندگی بکنه. هلن توی مسیر زندگیش این اتفاق براش میفته و این معجزه هلنه، نه خوب شدن هلن. و این مسیر قصه ما رو به این بلوغ میبره، نه فقط شنونده رو، یعنی در واقع پدر مادر هلن رو و خود آنی رو، که معجزه‌ای که قراره در درون هلن اتفاق بیفته اینه که هلن با همه اون محدودیت هاش بتونه در واقع زندگی کنه و زندگی خوبی داشته باشه و شاید از خیلی از آدم هایی که توی کاتگوری آدم های سلامت جا میگیرن، ما میبینیم که هلن از اونها هم زندگی بهتر و مؤثرتری رو تو جامعه داشته. یه بحث دیگر معجزه‌ای که به نظر من اتفاق میفته، معجزه‌ای که در خود آنی شکل میگیره. چرا؟ چون که آنی رو ما تو این قصه میبینیم که با یک عالمه از محدودیت‌هاش مواجه میشه، با خیلی از مشکلاتش مواجه میشه.
بله.
بارها به گذشتش برمیگرده و حتی یه جاهایی به همین هلن نابینای ناشنوا به عنوان یک دختر لوس ثروتمند ناز پرورده به نوعی انگار حسادت میکنه، ولی در نهایت با هلن همسو میشه و همه اون رنجهاش توی واکنشی که داره آنی در واقع نشون میده، که به نظر من یه واکنش تسعیده و باعث رشد آنی میشه کنار هلن، که به همین دلیل فکر میکنم هلن هم به همون اندازه معلم آنی بوده، در نهایت دوتاییشون به یه همسویی میرسن، هر دوشون سطح ادراکشون میره بالا و معجزه اینه که آنی به توانمندی های خودش باور پیدا میکنه، میتونه از گذشته تلخش عبور کنه و یک انسان جدیدی ازش به وجود بیاد، و همینطور که این اتفاق داره برای این میفته، برای هلن هم همزمان پیش میاد و از درون قصه دو زن قدرتمند متولد میشن، دو زنی که توی تاریخ مؤثرن و مسیر جریان تاریخ ها در دوره خودشون میتونن خیلی جاها حتی عوض بکنن.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. آقای اسخرزاده، نوبت شماست که در مورد معجزه و ماهیتش برای شنوندگان ما توضیحاتتون رو بفرمایید.
معجزه‌ای که برای هلن رخ میده اینه که اون آماده میشه یا مهیای زندگی بهتری میشه. یعنی معجزه‌ای که براش اتفاق میفته، نتیجه این معجزه اینه که زندگیش بهتر میشه. سوال اصلی اینه، این بهتر بودن این زندگی به هلن از مرجعش کیه؟ یا کدام در واقع نقطه مرجعیتی این بهتر بودن زندگی هلن رو تایید میکنه؟ یا عملا به خیلی سادش اینه که کی میگه زندگی هلن بهتر میشه؟ آیا این حرف خانم آذری که زندگی هلن بهتر میشه آیا از یک ایدئولوژی ناشی نمیشه؟ این ایدئولوژی چی هست؟ خب
خود هلن میگه.
خب هلن هم نمیتونه این رو در واقع تایید کنه.
احساس خوشبختی درونی خود هلنه که تو کتاب زندگی من دربارش حرف میزنه و اینکه این نجاتش بوده و بهبود زندگیش بوده.
خب ببینید، باز هم شما نمیتونید به حرف خود هلن استناد کنید. ما میخواییم قاتلی رو بیاریم که میگه که بسیار از قتل کردن و از کشتن دیگری لذت میبرم و بسیار و خوشبختم که میتونم لذت ببرم از کشتن کسی دیگه. نمیتونیم به اعتبار حرفی که داره میزنه ما کردیت بدیم به حرفش. پس میخوام یه چیزی رو اینجا مطرح کنم، بذارین اول به این سوال جواب بدیم. معجزه‌ای که آنی سولیوان انجام میده از چه نوعیه؟ چیست این معجزه‌ای که انجام میده؟ اینو بعد بتونیم دقیق جواب دقیقی بهش بدیم. معجزه‌ای که آنی سولیوان داره انجام میده میشه در یک عبارت توصیفش کرد، اونم آموختن زبان به هلن کلره. زبان رو به معنای وسیع‌تر کلمه در نظر بگیرید، نه به معنای زبان فارسی یا زبان انگلیسی. در حوزه زبانشناسی هر آن چرا که یا نشانه شناسی، هر آن نشانه هایی که ما ازشون استفاده می‌کنیم برای ارتباط با دیگری میتونیم اونا رو در واقع شکلی از زبان قلمداد کنیم. به همین طریق زبان فارسی هم نشانه هایی هستن. میخواستم اینو بگم، اولین کارکرد زبان که زبانشناس ها روش تأکید میکنند ارتباطگیری با دیگری است، امکان ارتباط با دیگریه. خب اگر این رو بپذیریم که معجزه‌ای که آنی سولیوان داره انجام میده آموختن زبان به هلن کلر هست، حالا میتونیم این سوال رو بپرسیم که چرا زبان، یاد گرفتن زبان اینقدر مهمه؟ یاد گرفتنش با تبدیل میشه به یک معجزه. بیاین سر همین نکته یکم در واقع توقف کنیم و ببینیم که زبان چه میکنه.
راه ارتباطی پیدا میکنه.
این اولین کار کردشه، ولی کار کرده های دیگه ای داره که ضمنی هن، کار کرده هایی هستن که غیر مستقیم اتفاق میفتن سر آموختن زبان، و اونم در قید کردن موجود زنده است. در نهایت آموختن زبان، بله درسته که کار کرده بهش اینه که من با کسی دیگه ای میتونم ارتباط برقرار کنم، ولی من رو هم به عنوان یک موجود زنده ساختارمند میکنه، چارچوب مند میکنه. یعنی به چه معنا؟ ذهن من رو چارچوبی براش درست میکنه که من فقط در دل اون چارچوب دیگه میتونم فکر کنم، بیاندیشم و ارتباط برقرار کنم و و و و. خب پس به این معنا آنی سولیوان بله راه ارتباط با دیگری رو به هلن کلر نشان میدهد، ولی در این حال آزادی اون رو هم ازش میگیرد و اون رو در یک قید و بندی قرار میدهد با آموختن زبان.
در واقع من فکر میکنم اون کلامی که شما در جلسه اول به کار بردید و از کلمه تیم استفاده کردین، اهلی کردن، خب و این که ما گفتیم که اون رو یک حیوان میبینه در واقع نویسنده و قراره که این حیوان اهلی بشه و توضیح هم دادیم که البته حیوان تعریفی که از انسان میشه اینه که یک حیوان ناطق هستش. من فکر میکنم اینها رو میتونه به همدیگه ارتباط بده.
بله دقیقا حرفتون درسته و دیگه من تکرارش نمیکنم. بله.
یه چیزی هم هست، زبان و کلام قابلیت خلق داره و قابلیت به وجود آوردن داره. یعنی علاوه بر این که حالا شما فکر میکنین که این یک چهارچوب ایجاد میکنه، اصلا وجود رو یعنی عامل وجوده، اون چیزی که یک چیزی رو از ناموجودی به وجود میاره و موجودش میکنه، اون عامل عامل کلم است. حتی این رو ما توی فکر میکنم توی یه برنامه هم قبلا درباره‌اش حرف زدیم. کلم خود چیزی که تو قرآن هم هست، مفهوم کن فیکون، یعنی میگه خداوند میگه باش پس میشود. یعنی خداوند داره از عامل زبان استفاده میکنه برای به وجود آوردن و این همه اون خلقه و همه اون معجزه‌ایه که اصلا هستی بهش وابسته است. پس این بزرگترین معجزه‌ایه که میتونه توی وجود هر کسی اتفاق بیفته، اصلا برای وجود داشتن اتفاق بیفته. شاید قبل از این قضیه میتونیم بگیم، میگین هلن چی بود، من میتونم بگم هلن چیزی نبود، هلن بعد از اینکه دارای زبان شد یک چیزی شد.
بله بی جهت نیست که به هر حال فلاسفه بسیاری مثل ویتکنشتاین و بسیاری دیگر از فلاسفه میان و فقط روی مسئله زبان تمرکز میکنن و کاربردش به خصوص در هنر خیلی خیلی وسیع هستش و شاید بشه سالها در موردش صحبت کرد.
این حرف بسیار درسته، بله منم باهاش موافق هستم. برای اینکه ما اساسا تبدیل به تازه انسان بشیم اساسا نیاز داریم به زبان، زبانه که ما رو تبدیل میکنه به یک انسان. و همون حرفی که خود شما خانم جبارزاده گفتید، بله ما به واسطه زبان در واقع اساسا اهلی میشیم، ولی اهلی شدنمون به معنای اینه که یعنی تبدیل به یک موجود اجتماعی میشیم، یعنی تازه وارد دولت شهر میشیم و
شازده کوچولو افتادن.
بله بله، من فقط یه تعریضی بزنم به حرف خانم دکتر آذری که تفاوتی هست بین زبان الهی با زبان بشری. در زبان الهی بین خود شیء و زبان فاصله ای نیست، یعنی زبان و اسم و کلمه در واقع خود شیء است، یعنی فاصله ای بینشون نیست. ولی زبان بشری فاصله ای هست بین کلمه و معناش، و اساسا معنا همیشه هی به وقفه میفته، ما هیچ وقت از خود کلمه هی مدام به معنا نمیرسیم، هی میریم که برسیم، هی میریم که برسیم ولی نمیرسیم. این تفاوت بین زبان الهی و زبان بشری.
یک چیزی که حالا برداشت خودم از نمایشه رو میخواستم خدمتتون بگم و بپرسم که آیا شما با نظر من موافقید. من احساس میکنم که همیشه در دنیای نمایش ما یک ارتباطی داریم از درون به بیرون و از بیرون به درون، و چیزی که اتفاق میفته اینه که ما نمیبینیم هلن چه دریافتی داره دیگه، ما متوجه این موضوع نیستیم و کسی پیدا میشه در جهان زندگی خانواده های کلر که یک نفر بخواد به این بچه بگه که حالا اگر سرکشه و حالا هر اسم دیگه که روش میذاریم یک زبان برای ارتباط با ما پیدا بکن. و اون ارتباطی که ما از هلن میبینیم اینه که در اول داره طغیان میکنه، ولی کم کم انگار صدای مغز خودش که توی ذهن خودش داره تکرار میشه رو به گونه‌ای با آموزش یاد میگیره که بیرون بده. فکر میکنم این چیزیه که همه ما انسان‌ها توی کودکیمون تجربه کردیم. حالا نمیخوام که حالا جسارت بکنم، ولی احساس میکنم که این ارتباط گاهی ما خودمون با خودمونه و شاید گاهی سیگنال خودمون با خودمون قطع میشه و شاید این بچه به خاطر حالا تفاوتی که داره این اتفاق براش افتاده. و من با خودم فکر نمی کنم که حالا با توجه به حرفی که زدیم آنی مثلا یک قهرمانه، اتفاقا فکر میکنم که آنی قهرمان نیست. فکر میکنم که آنی یک انسان معمولیه که داره میگرده مثل همه ماها توی زندگیمون که یک چیزی رو پیدا بکنه و بالاخره بعد رنجهایی که میکشه پیدا میکنه. در کل منظورم اینه که آنی هیچ، نظر شخصی منه، آنی هیچ کار مهمی رو نمی‌کنه. آنی کاری رو داره انجام میده که به نظرم همه ما انسان‌ها داریم توی زندگیمون انجام میدیم. داره یک تلاشی رو می‌کنه برای به دست آوردن. و حتی ما فکت داریم، یک جایی توی صحبت‌هاش با اون کسی که نجاتش داده بهش میگه که تو به خاطر اینکه من نجاتت دادم و این تنها کاریه که تو زندگیت میتونی بکنی و معلمی، باید از خداوند سپاسگزار باشی. و همه ما توی زندگیمون احساس میکنم که جبرایی داریم که اگر جبره رو میپذیریم، جلو میریم، تلاش میکنیم و کوشش میکنیم، به چیزی میرسیم.
بالاخره آنی ببخشید میرون صحبتتون، وسیله است دیگه.
به نظرم خب این جمله رو گفتیم دیگه، هلن معلم آنی، آنی معلم هلن.
اما خانم گلشایی با اجازه البته اساتید محترم، من فکر میکنم که تلاش کافی نیست برای همچین کار بزرگی. نمیدونم درست میگم یا نه.
به نظر منم کافی نیست.
بله کافی نیست، یعنی علاقه و عشق و تخصص هم مهم.
معلمای قبلیش هم تلاش داشتن میکردن دیگه، ولی به جایی نرسیدن.
خب خیلی ممنون از حضور شما در این برنامه و امیدواریم که در دو برنامه آتی باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
جوانی پیری رسیدم، عاقبت کربلا ندیدم لطف کن ای خدا یه قدیرم کربلا را ببینم بمیرم ای حسین ای حسین جان فدایت جان فدا یه تو و کربلایم
من اون شمخی بیدارم من اون شب خیزم بیدارم ز جان مشتاق دیدارم به ناز او خریدارم حسین را حسین را دوست می دارم که او درد نشان داره شجان محبوب من موام به قلب آشقان
ای حسین جان فدایت جان فدایت جو و کربلایت روز و شب در غم و شور و کربلا یه حسین خادم کوی آن مقتدایم عاشقم عاشق کربلایم عاشقم عاشق کربلایم ای حسین ای حسین جان فدایم جان فدای تو و کربلایم
یا حسین جست و یاری ندارم جست و آقا پناهی ندارم حق بود شاهد مدعایم عاشقم عاشق کربلایم
ای حسین ای حسین جان فدایم جان فدای تو و کربلایم
حسین را میدارم حسین را دوست میدارم که او پرورده زهرایست حسین آزاد سردارم حسین آزاد سردارم
عذاب داران عاشورا قربانم به مقام دلبند فاطمه حسین را